ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 24 آذر ماه سال 97 است. سلام و درود گرم من و همکارانم را در تحریریه رادیو فردا پذیرا باشید. من مهتاب وحیدیرات هستم، میزبان شما در این مجله با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما ابتدا آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی. سلام رضا.
ممنون مهتاب، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای شرکت در نشست بین‌المللی دوحه راهی قطر شده بود، بعد از ظهر شنبه در یک نشست خبری با رابین رایت خبرنگار مجله نیویورکر گفتگو کرد. آقای ظریف در اشاره به فشارهای آمریکا گفت که بدیهی است که ایران از سوی آمریکا تحت فشار است، اما او گفت که اطمینان می‌دهم که این فشارها منجر به تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی نخواهد شد. وزیر خارجه ایران همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش ایران را استاد هنر دور زدن تحریم‌ها معرفی کرد که به گفته او می‌تواند این هنر را به دیگران آموزش دهد. آقای ظریف همچنین به بحران یمن هم اشاره کرد و گفت که ایران آماده است تا از تمامی قدرت و نفوذ خود در منطقه برای ایجاد صلح و ثبات استفاده کند. وزرای خارجه ترکیه، ژاپن، مالی و همچنین دبیرکل سازمان ملل در نشست دوحه حضور داشتند و چهره‌های سرشناسی نظیر شان اسپاسر سخنگوی پیشین کاخ سفید و استفان دمیسترا نماینده سازمان ملل در امور سوریه نماینده پیشین در این سخنرانی خواهند کرد. احسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ایران درباره امکان خرید هواپیماهای مسافربری از روسیه گفت خرید هواپیماهای روسی به صلاح نیست، زیرا تناسبی به آب و هوا و شرایط جغرافیایی ایران ندارد. این نماینده مجلس روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت شرط اصلی ایران برای انعقاد قرارداد با شرکت سوخوی روسیه تغییر سیستم و تکنولوژی این هواپیما و همچنین تعویض برخی قطعات آن مطابق با وضعیت آب و هوای ایران است. آقای علوی ابراز عقیده کرد که در شرایط کنونی بهترین راه برای ایران خرید هواپیماهای دست دوم از شرکت‌های اروپایی مانند ایرباس و بوئینگ است. با این حال این نماینده مجلس افزود خرید هواپیمای مسافربری از روسیه هم نیاز به صدور مجوز از سوی آمریکا دارد. هر شرکت هواپیماسازی که بیش از 10% از ارزش محصولات تولیدی آن چه از نظر قطعه و چه از نظر فناوری وابسته به آمریکا باشد، برای صادرات محصولات خود به ایران نیاز به دریافت مجوز از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا دارد. پیام درفشان، وکیل مدافع نسرین ستوده، وکیل دادگستری که در زندان به سر می‌برد، روز شنبه از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای امنیت برای موکلش خبر داد. آقای درفشان در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت برخی اتهامات نسرین ستوده در شعبه بازپرسی منع تعقیب خوردند و برخی اتهامات دیگر هم به پرونده او اضافه شدند. این وکیل دادگستری افزود نسرین ستوده دو پرونده در دادسرای امنیت دارد که یکی مربوط به شکایت بازپرس دادسرای کاشان از اوست و پرونده دیگر اتهام عضویت در کمپین لگام تشکیل شده است. به گفته پیام درفشان در حال حاضر خانم ستوده به خاطر محکومیت غیابی به 5 سال حبس تحت عنوان جاسوسی، اتهام جاسوسی که از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب صادر شده در زندان به سر می‌برد. نسرین ستوده شهریور سال 89 هم بازداشت و به 11 سال حبس 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت کاهش یافت. و خبر آخر این که پرویز فتایی رئیس کمیته امداد امام در روز شنبه اعلام کرد در ایران مراجعات مردم به این کمیته در ماه‌های گذشته 50% افزایش پیدا کرده است. آقای فتاحی 25% این مراجعات را نیازمندان بخش درمان و بیمارستان معرفی کرد.
ممنونم از تو رضا جمالی بود که ما رو در جریان آخرین خبرها گذاشت. و حالا مروری داشته باشیم بر گزارش‌هایی که در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشست دوحه درباره روابط تهران واشنگتن، توافق هسته‌ای و برنامه موشکی ایران تحلیلی خواهیم داشت بر صحبت‌های او.
آقای ظریف به نوعی غیر مستقیم آمادگی جمهوری اسلامی رو برای مذاکره با آمریکا اعلام کرد.
اعتراض کارگران فولاد اهواز 36 روزه شد. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران چه میگویند و چه میخواهند در این مجله خواهید شنید. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران از کاهش سفرهای هوایی ایرانی ها خبر داد. علت چیست؟ گزارشی داریم در این باره. و بیش از اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه برای شرکت در نشست بین المللی دوحه معروف به فروم دوحه به قطر رفت. نشستی دو روزه که با حضور آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، وزرای خارجه ترکیه و ژاپن، معاون وزیر خارجه بریتانیا و شماری از مقامهای کشورهای دیگر برگزار شده است. آقای ظریف در مصاحبه با یک خبرنگار آمریکایی همچنان بر مواضع تهران در خصوص برنامه موشکی ایران و نقش ایران در منطقه تأکید کرد. همکارم کیان معنوی گزارشی دارد در این باره.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جلسه پرسش و پاسخ نشست بین المللی دوحه قطر با اشاره به خروج یک جانبه آمریکا از برجام گفت هیچ سند بهتری از برجام نمیتوانست تنظیم شود و آمریکا و ایران به توصیف او ابتدا باید به نتایج گفتگوهایی که در گذشته داشتند پایبند باشند. وی با بیان اینکه نتایج مذاکرات برجام به توصیف او روی هواست، آمریکا را متهم کرد که به طور فعال در تلاش تضعیف آن است. ظریف درباره گفتگوی احتمالی با آمریکا در آینده، ایالات متحده را به نقض قطعنامه شورای امنیت متهم کرد و گفت جمهوری اسلامی هرگز با کشوری که برای آن 12 شرط تعیین کرده، وارد مذاکره نخواهد شد و اعتماد به آمریکا برای گفتگوی بیشتر را اشتباه محض دانست. ایالات متحده و متحدانش که همواره جمهوری اسلامی ایران را به بی‌ثبات کردن منطقه و حمایت از تروریسم و همینطور به خطر انداختن امنیت جهانی متهم می‌کنند، 12 شرط برای جمهوری اسلامی از جمله شفافیت در برنامه هسته‌ای موشکی ایران تعیین کرده و آن را لازمه مذاکره با ایران و برداشتن احتمالی تحریم‌ها دانسته است. در بخش دیگر ظریف عملکرد اتحادیه اروپا در انجام تعهداتش به برجام را یک عامل اصلی و اثرگذار در تصمیم حکومت ایران در ماندن در برجام دانست. جمهوری اسلامی ایران همچنان منتظر پاسخ اتحادیه اروپا در مورد اجرای یک سازوکار ویژه برای معاملات تجاری با ایران است. اقدامی که مقامات اروپایی میگویند هنوز در مورد آن مبنای قانونی تعریف شده در آن اتحادیه را نیافتند. تا کنون شرکت‌های بسیاری در اتحادیه اروپا به فعالیت خود در ایران پایان دادند. ظریف با بیان اینکه جمهوری اسلامی اکنون می‌داند که چگونه اقتصادش را در شرایط تحریم‌ها مدیریت کند گفت که اگر هنری در ایران وجود داشته باشد که ما بتوانیم آن را به دیگران آموزش دهیم، آن هنر دور زدن تحریم هاست. ظریف در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه بالاخره ایران با وجود تحریم‌ها نفتش را کجا خواهد فروخت گفت اگر بگوید که جمهوری اسلامی به کجا قرار است نفت بفروشد جلوی آن گرفته خواهد شد. محمد جواد ظریف در مورد مداخله جمهوری اسلامی در اوضاع کشورهای منطقه که بارها از سوی ایالات متحده و متحدان عربش در منطقه مطرح شده در مقابل آمریکا را به مداخله در امور منطقه متهم کرد و گفت ایران در منطقه قرار دارد و به درخواست رهبران کشورهای منطقه در آن کشورها حضور مستشاری و یا نظامی دارد. نشست بین‌المللی دوحه از روز شنبه به مدت 2 روز در پایتخت قطر تحت عنوان شکل‌گیری سیاست در جهان به هم پیوسته با تمرکز بر امنیت، صلح و میانجیگری، توسعه اقتصادی و روندها و گذارها برگزار می‌شود. کیان معنوی، رادیو فردا.
گزارش بود از همکارم کیان معنوی درباره صحبت‌های محمد جواد ظریف در نشست دوحه. اما درباره سخنان وزیر امور خارجه ایران ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و از او پرسیدم که تغییری در لحن مقام‌های ایران در قبال رویکردشان به مذاکره با آمریکا می‌بیند یا خیر.
فرصتی که در دوحه فراهم شده بیشتر دارای هدف‌های منطقه‌ای است. به این ترتیب که جمهوری اسلامی میخواد از اختلافاتی که بین قطر و عربستان سعودی وجود داره استفاده بکنه و به نوعی فاصله قطر رو با کشورهایی که قطر رو تحریم کردن به رهبری عربستان سعودی فرصتی فراهم بکنه برای تامین منافع خودش. ولی همیشه تریبون مجامع بین المللی یا مجامع منطقه‌ای از نوع کنفرانس دوحه فرصتی است برای رساندن یک پیام عمومی از طریق رسانه‌ها. با آقای ظریف به نوعی غیر مستقیم آمادگی جمهوری اسلامی رو برای مذاکره با آمریکا اعلام کرد.
اما آقای تقی‌زاده، آقای ظریف در بخشی از صحبتاش گفت که هرگز با کشوری که برای ما شروطی تعیین کرده و از برجام خارج شده ما مذاکره نمی‌کنیم و ابتدا آمریکا باید به تعهداتش در چارچوب قطعنامه 2231 شورای امنیت عمل بکنه. شما این رو چطور تحلیل می‌کنین؟ از طرفی شما میگید که مقام‌های ایرانی مایل هستن که با واشنگتن گفتگو کنن، اما از طرفی آقای ظریف چنین گفته.
حق با شماست، این ظرافت زبان دیپلماسی که هم بتونه ناراضیانی رو که در داخل کشور با دولت سر مخالفت دارن، حتی حضور آقای ظریف رو در کنفرانس دوحه نمیپسندند یا اظهارات قبلی او رو در کنفرانس امنیتی مشابهی در مونیخ مورد حمله قرار دادن، رو راضی بکنه، ساکت بکنه و ضمناً اعلام آمادگی نسبی برای گفتگو بکنه به صورت مشروط. البته آقای ظریف میدونه که دولت کنونی آمریکا مناسباتی کاملاً متفاوت با دولت گذشته آمریکا داره و اگر حالا بخواد پای میز مذاکره با آقای پومپیو بشینه، شرایط مذاکره کاملاً متفاوت با مذاکراتی است که ایشون با آقای جان کری داشت و این موضوع رو به صورت روشن در اظهارات امروزش آقای ظریف مطرح کرد و نشون داد.
آقای ظریف از تغییر سیاست صحبت کرده، منظورش ظاهرا تغییر سیاست آمریکاست، در حالی که به هر حال دو مسئله مورد مناقشه بین تهران و واشنگتن برنامه موشکی ایران هست و از طرفی نقش ایران در منطقه، اونچه که آمریکا دخالت نظامی ایران در کشورهای منطقه توصیف میکنه. این صحبت آقای ظریف تا چه حد میتونه محقق بشه؟ در حقیقت تغییر سیاست آمریکا یا آمریکا از شرایطش کوتاه خواهد آمد؟
البته آقای ظریف امروز در بخشی از صحبتاش اتهام مداخله در منطقه و تحویل موشک به حوثی‌های یمن رو انکار کرد، مسئله‌ای که چند روز قبل در جلسه‌ای که آقای پومپیو در شورای امنیت برگزار شد شواهدی دال بر اثبات مداخلات ایران در منطقه و همینطور تحویل موشک‌هایی به حوثی‌ها رو عرضه کرد و این جلسه شاید فرصتی بود برای آقای ظریف تا پاسخگوی اتهاماتی باشه که آقای پومپیو به جمهوری اسلامی وارد کرده بود. ولی حقیقتی که امروز آقای ظریف به زبان آورد دشواری‌های مالی و اقتصادی حکومت ایران هست، دشواری‌هایی که در نتیجه اعمال تحریم‌ها، این نگرانی عمده حکومت و آقای ظریفه و البته اعلام می‌کنه که در نتیجه اعمال این فشارها ما سیاستمون تغییر نمی‌کنه. ولی در گذشته جمهوری اسلامی نشون داده هر موقع فشارها به انتها می‌رسه در جای جمهوری اسلامی آماده همکاری میشه.
اما آقای تقی‌زاده، همچنان ما دیدیم که محمد جواد ظریف در این سخنان از برنامه موشکی ایران دفاع کرد، گفت که این برنامه جنبه دفاعی داره برای ایران و به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست. بنابراین با این روی کرد شما چقدر فکر میکنید که بشه امیدی داشت برای اینکه جمهوری اسلامی ایران پای میز مذاکره با آمریکا بشینه؟
فارغ از دید واقعی که آقای ظریف به ظرفیت موشکی داره، حالا در نتیجه اعمال فشارهای خارجی نزدیکتر شده نگاه او به نگاه دست راستی ها، بنابراین خودش رو ناگزیر میبینه از دفاع از آزمایش های موشکی و ظرفیت موشکی. اون چی که امروز میگه شکل به ظاهر و رسمی سیاست خارجی ایرانه و توجیه این که قطعنامه 2231 نافی آزمایش های موشکی جمهوری اسلامی نیست.
اما در قطعنامه 2231 شورای امنیت توصیه شده به ایران که آزمایش های موشکی رو انجام نده. اما برگردیم به نقش ایران در منطقه خاورمیانه، موضوعی که یکی از موارد چالش هست میان تهران و واشنگتن. آقای ظریف در پاسخ به سوالی درباره این موضوع گفت ما هر جایی که نیروی نظامی یا مستشار نظامی داریم به درخواست خود این کشور بوده. ادامه این رویه روابط تهران واشنگتن رو به کجا میبره؟
قضیه این است که جمهوری اسلامی حضور خودش در منطقه توجیه میکنه و میگه ما به عنوان یک مدعی قدرت منطقه‌ای صاحب حق هستیم. چیزی که هم در منطقه به چالش کشیده شده و هم با مخالفت آمریکا رو.
خب بنابراین به نظر میاد که سیاست ایران در این موضوع تغییری نکرده، درسته؟
به نظر نمیرسه که حداقل سیاست رسمی ایران در این وضعیت تغییری کرده. کسی که آقای ظریف هم سعی کرد به اون تاکید بکنه که ما در مقابل اعمال فشار تسلیم نمیشیم، ولی فقط زمان ثابت خواهد کرد که آیا حرف او درست است یا یک بار دیگه هم نرمش قهرمانانه جمهوری اسلامی نشون خواهد داد.
تحلیل رضا تقی‌زاده رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا درباره سخنان محمد جواد ظریف در نشست دوحه. و بنابر گزارش‌ها از ایران، کارگران گروه ملی فولاد ایران در دور اخیر اعتراضاتشان روز شنبه در 36مین روز اعتصاب خود به تظاهرات در شهر اهواز ادامه دادند. اعتراض اونها نسبت به وضعیت معیشتی، مشکلات صنفی و نحوه اداره این مجتمع هست. بکتاش خمس سپور همکارم گزارشی دارد در همین باره.
کارگران گروه ملی فولاد ایران روز شنبه در 36مین روز اعتصاب خود با راهپیمایی و تظاهرات در خیابان‌های شهر اهواز دور اخیر اعتراضاتشان را پیگیری کردند. در اعتراضات روز شنبه کارگران که همچنین 26مین روز تظاهرات آنها در برابر مراکز و ادارات دولتی شهر اهواز به شمار می رود، بنابر تصاویر منتشر شده در سایت های خبری و شبکه های اجتماعی، کارگران در جریان راهپیمایی اعتراضی خود شعارهای مختلفی سر دادند. حضور ماموران انتظامی و امنیتی در اهواز در جریان گردهمایی و راهپیمایی اعتراضی روز شنبه کارگران گسترده و سنگین گزارش شده است. میثم آل‌مهدی از نمایندگان کارگران معترض شرکت فولاد اهواز که سه شنبه گذشته بازداشت و به دنبال اطلاعیه کارگران مبنی بر اینکه همه آنها میثم هستند روز چهارشنبه آزاد شد، بنابر تصاویری که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است در گرد همایی روز شنبه کارگران چنین گفت:
کسی بخواهد حق ما رو پایمال کنه، با اتحاد میتونیم در برابر همشون بیستیم. دوستان عزیز نیروی انتظامی، برادران ما کارگری بیش نیستیم، یک قطره از بارانیم، اما کنار هم دیگه یک دریایی هستیم. و اگر کسی بخواهد فکر این را بکند که ما انسان‌های ساده‌ای هستیم و خیلی راحت میشه از رومون گذشت، سخت و اشتباهه. ما کنار هم دیگه متحد میستیم تا نابودی مافیا، تا راه اندازی شرکتمون.
گزارش هاکیست در تظاهرات روز شنبه کارگران فولاد در اهواز، زنان و خانواده کارگران هم شرکت داشتند و برخی تصاویر زنان را در صف مقدم راهپیمایی ها نشان می دهند. در همین حال خبرگزاری کار ایران ایلنا روز شنبه گزارش داده است که رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی علیرضا محجوب شامگاه جمعه با جمعی از کارگران معترض گروه ملی فولاد ایران در محل آن شرکت در اهواز دیدار و گفتگو کرده و گفته با خصوصی سازی مخالف بوده و هست، و اینکه کارگران فولاد هم در این دیدار گفتند که گروه ملی باید به دولت برگردد. به گزارش سایت‌های خبری در حوزه مسائل کارگری، کارگران گروه ملی فولاد اهواز روز جمعه در اطلاعیه‌ای با تأکید بر ادامه اعتصاب و تظاهرات تا پیروزی نهایی نوشتند:
تمام مطالبات کارگران شرکت بزرگ گروه ملی فولاد اهواز از روی آگاهی و بینش بوده و همه کارگران این شرکت بزرگ هم پیمان شدند تا تحقق تمام این مطالبات کفن از تن در نیاورند.
در تظاهرات و راهپیمایی‌های روزهای گذشته شماری از کارگران معترض کفن به تن داشتند. کارگران نسبت به وضعیت معیشتی و گرفتاری‌های اقتصادی، نحوه اداری مجتمع، فشارها به کوشندگان کارگری و بازداشت آنها معترض و خواهان احقاق حقوق صنفی خود هستند.
گزارشی بود از همکارم بکتوش خمسه‌پور درباره اعتراض‌های کارگری در شهر اهواز. و در اینجا نوبت میرسه به شنیدن پیام‌های چند تا از شما شنونده‌های خوب رادیو فردا.
یه گله‌ای دارم از رادیو فردا. این اعتراض کارگرای فولاد که امروز 36مین روز اعتصاب شده و همراه زن‌ها و خانواده‌هاشون و اینا، این نمی‌شد تیتر اول شما باشه؟ شما چرا شدید سخنگوی دولت تو ایران؟ اونا به اندازه کافی همه چی تو دست دارن، هم سپاه دارن، هم اسلحه دارن، هم سایت دارن، هم رادیو دارن، هم تلویزیون دارن، هم روزنامه دارن. این چه وضعیه آخه؟
ظریف معمار برجام با روی کار آمدن دونالد ترامپ کاراییش رو به افول بوده و کارنامه ایشون برای جمهوری اسلامی ایران تا بدین لحظه قابل قبول بوده و اگر هم فواید برجام برای ایران حاصل نشه، به نظر من باز هم ظریف بازیگر اصلی خواهد بود برای جمهوری اسلامی.
با این همه گرونی و تورم و اینکه حکومت کلن کنترل بازار و اقتصاد همه چی از دستش در رفته و همه برای خودشون قیمت تعیین میکنن و کنترل بازار دست کسان دیگه است و قرم قبیله‌ای شده تو شهرهای مختلف بازار و قیمت‌ها، مردم هم آقا نرن این جنس های گرون رو بخرن. مثلا امسال شب یلدا رو بدون آجیل برگزار بکنن و به این گرونی ها اعتراض بکنن.
پیام های تلفنی چند تا از شنونده ها رو شنیدیم که الزاماً بیانگر دیدگاه های رادیو فردا نیست، اما اگر شما هم نظر یا پیامی دارید میتونید بسپرید به پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا که هست 2042022211212. همچنین میتونین پیام صوتی خودتون رو روی تلگرام رادیو فردا ضبط کنید و برای ما بفرستید تا از همین تریبون پخش بشه. @فرداگرام شناسه تلگرام رادیو فرداست. و در حالی که پرداخت یارانه ها برای دولت ایران تبدیل به یک تعهد سنگین به میراث مانده از دوران محمود احمدی نژاد شده، رئیس جمهوری پیشین ایران در سفر به استانهای مختلف ادعا می کند حتی همین مقدار یارانه هم کم است و می توان یارانه بیشتری به مردم پرداخت کرد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم شاهین بشیری بشنوید.
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، در واکنش به پیشنهاد تازه محمود احمدی نژاد برای افزایش رقم یارانه نقدی به 900 هزار تومان گفت این حرف‌ها مبانی درست محاسباتی ندارد. به گفته معاون حسن روحانی، دولت باید کسری 5800 میلیارد تومانی که دولت احمدی نژاد برای پرداخت همین 45500 تومان یارانه باقی گذاشته را بپردازد. پس چطور می‌شود این مبلغ یارانه را با این بدهی که دولت قبل گذاشته اضافه کرد؟ محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز پنجشنبه 22 آذر ماه در ادامه سفرهای خود به استانها و شهرستانهای مختلف در جمع شماری از مردم صومعه سرا در استان گیلان انتقادهایی را به دولت حسن روحانی وارد آورد که با واکنشهایی همراه شد. احمدی نژاد در سخنان خود از ترمیم رقم یارانه ها سخن گفت و با اشاره به افزایش قیمت ها گفت که می شود یارانه فعلی را 20 برابر کرد. البته او توضیح زیادی در این رابطه نداد، اما این بدان معناست که رقم مورد نظر او برای یارانه هر نفر در حال حاضر 910 هزار تومان است. برابر اظهارات احمدی نژاد، هر خانواده 4 نفره باید 3 میلیون و 640 هزار تومان در ماه یارانه بگیرد. محمود احمدی نژاد اخیراً با برگزاری جلساتی با عنوان نشست هماندیشی با نخبگان و اقتصاددانان جوان و انتشار ویدیوهایی با عنوان اقتصاد به زبان ساده در کنار سخنرانی های خود بر مسائل اقتصادی کشور تمرکز کرده و سعی می‌کند ایده های اقتصادیش را مطرح کند. پیش از این هم حدود 2.5 ماه پیش باز چنین ادعایی را مطرح کرده بود.
همین هدفمندی یارانه ها را اگر درست اجرا می‌کردن، امروز می‌تونستن به هر نفر 1 میلیون تومان بدن.
بسیاری از کارشناسان معتقدند ادعای احمدی نژاد تخیلی است، چرا که بر اساس قانون محل تأمین یارانه نقدی از افزایش قیمت حامل های انرژی است. اگر قرار بر این باشد که میزان یارانه نقدی افزایش یابد، به همون نسبت باید نرخ حامل‌های انرژی نیز افزایش یابد. رجب علی مزروعی نماینده سابق مجلس ساکن بلژیک در مورد این گونه سخنان رئیس جمهوری پیشین ایران به رادیو فردا میگوید:
احمدی نژاد در 8 سالی که به عنوان رئیس جمهور مملکت بود با درآمد ارزی 630 میلیارد دلار از فروش نفت بیش از 800 میلیارد دلار درآمد ارزی که حالا با صادرات غیر نفتی بود، خب کشور رو به چه جایی رسوند. وقتی که دولت رو ترک کرد، شاخص فلاکت که جمع نرخ تورم و بیکاری هست نزدیک 55 شده بود و بالاترین عددی بود که بعد از انقلاب ما در این شاخص داشتیم. یعنی مملکت رو واقعا به فلاکت رسوند و تحویل داد. حالا نمیدونم چطوری شده است که من فکر نمی کنم که اصلا با وضعیت اقتصادی که ما داریم و امکاناتی که وجود داره یک چنین حرفایی و ادعاهایی اصلا ارزش پرداختن بهش رو داشته باشه.
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی هم در واکنش به سخنان آقای احمدی نژاد در گفتگو با وبسایت جماران وی را به عوام فریبی متهم کرد و گفت: مردم می‌دانند کسی که این گرفتاری را به وجود آورد، تحریم‌ها را برای ما ایجاد کرد و روابط ما را با کشورهای همسایه به هم زد چه کسی است. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در گفتگو با ایلنا تاکید کرد: مردم ما فهیم‌تر از این حرف‌ها هستند و با این نوع حرفایی که به گفته وی مبانی درست محاسبه ندارد یا با یک فروزی مطرح شود که این فروز قابل انجام نیست، تحت تأثیر قرار نمی گیرند. پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها بزرگترین چالش اجرای این قانون از ابتدا تا کنون بوده است. به گفته احمد توکلی نماینده پیشین مجلس که در زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه ها در مجلس عضویت داشت، مبلغ یارانه نقدی افراد بر اساس محاسبات 18000 تومان در نظر گرفته شده بود، اما دولت محمود احمدی نژاد این یارانه های ماهانه را به 45500 تومان افزایش داد. همین موضوع باعث شد که تأمین منابع مورد نیاز این رقم با مشکلاتی روبرو شود و برای تأمین یارانه های نقدی ماهانه از محل یارانه های تولید، منابع بانک مرکزی، منابع مورد نیاز برای توسعه بخش نفت و نیرو تأمین شود. دولت حسن روحانی برای پرداخت یارانه های نقدی در سال آینده 142000 میلیارد تومان در نظر گرفته است.
گزارشی بود از همکارم شاهین بشیری درباره یارانه‌های نقدی در ایران. و در شرایطی که پس از توافق برجام میان ایران و قدرت‌های غربی شاهد موجی از افزایش تقاضای ایرانیان برای سفرهای تفریحی به خارج از کشور بودیم، در حال حاضر از حجم این سفرها کاسته شده است. آمارهای رسمی این کاهش را در مجموع بیش از 50% نشان می‌دهد. همکارم مهرداد قاسم‌فر گزارشی دارد در همین باره.
معاون گردشگری ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که میزان سفرهای خارجی ایرانیان در قیاس با سال گذشته بسیار کمتر شده است. بر اساس آماری که همین مقام گردشگری کشور اعلام کرده، سال گذشته بیش از 10,500,000 تن به خارج از کشور سفر کردند، اما این آمار در سال جاری به 4,700,000 نفر تقلیل یافته. همین آمار میگوید که عمده این سفرهای ایرانیان به خارج نیز زیارتی، ترانزیتی و ارزان بوده است. سفرهایی که مقصدشان بیشتر عراق و عربستان و ترکیه و گرجستان و از این قبیل بوده. اگر سفری هم به کشورهای اروپایی صورت می‌گیرد، ظاهراً در اغلب موارد مربوط به ایرانیان ساکن این کشورهاست که در مسیر بازگشت به عنوان سفر خارجی محاسبه می‌شوند. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور نیز 13 آذر خبر داد که امسال به دلیل بدتر شدن شرایط اقتصادی مردم و افزایش قیمت بلیط، تعداد سفر با هواپیما در مهر امسال در مقایسه با مهر پارسال 33% کاهش یافته است. به نظر می‌رسد افزایش قیمت سفر به خارج از کشور یکی از مهمترین عوامل این کاهش باشد. دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران اواخر مهر ماه اعلام کرد کاهش قیمت بلیط‌های خارجی در ایران ظاهر ماجراست، چرا که به گفته او شرکت‌های هواپیمایی با عناوین مختلفی چون مالیات اضافی و عوارض فرودگاه و هواپیما نرخ‌ها را افزایش دادند. به گفته او همین سنگینی هزینه سفر برای مردم باعث شده که حجم سفرهای ایرانیان در مسیرهای پرمسافری چون استانبول، تفلیس، کوالالامپور و دبی به نصف برسد. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی به عنوان مصداق از بلیت 15 میلیون تومانی یکی از هواپیماهای داخلی در مسیر تهران استانبول گفته است که در اصل 1,700,000 تومان قیمت داشته، اما به نرخ پرواز کانادا فروخته شده است. این در شرایطی است که شرکت‌های هواپیمایی داخلی نیز می‌گویند 70% هزینه‌هایشان ارزی است و ناچار به تهیه آنها به نرخ غیر دولتی اند. در حال حاضر بسیاری از خطوط هوایی اروپایی و آسیایی پروازهای خود به ایران را به دلیل تحریم‌های تهران به طور کامل متوقف کردند.
با پایان گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و همچنان با ما همراهید از شما سپاسگزارم. برای شما شب خوش و آرومی را آرزو می‌کنم. همچنان با ما همراه باشید با موسیقی از رادیو فردا.